بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم ربهم يرهبون. جریان موسی و هارون سلام الله علیهما جریان بود که وجود مبارک موسی کریم در آغاز امر به ضرورت حضور هارون پی برده بود، لذا به ذات اقدس اله عرض کرد که در این کار مهم هارون را هم سهیم قرار بدید. با بررسی آیات سوره مبارکه طه دید موسی نسبت به هارون سلام الله علیهما مشخص می شود که او برادرش را تا چه پایگاهی می شناخت و برای او چه منزلتی از ذات اقدس اله مسئلت کرد و خداوند هم چه منزلتهایی را برای هارون نسبت به موسی علیه السلام عطا کرد. بعد از اینکه خداوند فرمود اذهب الى آیه 24 و بعد سوره طه اذهب الى فرعون انه طغى، وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه عرض کرد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این مربوط به شخص خودش. اونگاه درباره هارون سلام الله علیه خواستش رو چنین عرض کرد واجعل لی وزیرن من اهلی. هارون اخی، اون وزیر هم شخص هارون باشه. اشدد بهی عذری، اون مشکل مرا و اون بار سنگین مرا به وسیله هارون سلام الله علیه آسان بکن که او قدرت مرا تأیید کند و توان مرا تشدید کند و واندون. و اشرک هو فی امری، در امر نبوت او شریک باشد، در امر رسالت او شریک باشد و در این که من ولی امر امت خودم هستم او را هم شریک این امر قرار بده. و تمام این سمت ها برای آن است که نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. این مقام برتر از آن است که لیقوم الناس بالقسط باشد. گاهی ممکن است جامعه جامعه قسط و عدل باشد، یعنی سبقه انسانی جامعه تأمین شده باشد اما سبقه الهیش تأمین نشده باشد. وجود مبارک موسی سلام الله علیه گذشته از اون سبقه انسانی که در تلیعه امر به فرعون گفته بود عدو الیه عباد الله، بندگان را آزاد کنید، من میخواهم اونها از یوغ فرائنه رها بشوند و آزاد بشوند، عدو الیه عباد الله، اون سبقه الهی را اینجا بازگو میکند که ما اهل تسبیح باشیم و اهل ذکر و نام و یاد تو باشیم. انک کنت بنا بصیرا، اینها خواسته های موسی کریم بود درباره خودش و درباره برادرش. پس چندین خواسته داشت، یکی شرح صدر بود، یکی تیسیر امر بود، یکی گشودن عقده از زبان بود تا مردم حرف او را بفهمند، اینا مربوط به خودش بود. رب اشرح لی صدری یسر لی امری و حل العقدة من لسانی یفقهوا قولی. این هم رابطه خودش بود. واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرکوا فی امری. اینا مربوط به هارون. اونگاه ذات اقدس اله فرمود قد اوتیت سؤلک یا موسی، یعنی همه اون خواسته ها که مربوط به خودت بود و همه اون خواسته ها که مربوط به برادرت بود داده شدی. بعد هم می فهمد این اولین بار نیست که ما نسبت به تو لطف کردیم. فرقد مننا علیک مرتن اخر. خب نظر موسی در باره هارون سلام الله علیه ما که به خدا عرض کرد واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری در آیات دیگر مشخص است. در آیات دیگر راز این که سخنگوی رسمی دولت من هارون باشد او رو مشخص کرد. و اون این بود که گفت هارون اخی، هارون افسه منی لسانن، بالاخره یه دولت و حکومت مرکزی سخنگو میخواد. حالا با این که وحل العقدت هم من لسانی مطرح هست اون را خواسته، پس مشکلی در زبان موسای کریم نبود. برای اینکه خدا به موسای کریم فرمود قد اوتید سؤلکی یا موسا، شرح صدر خواستی گرفت، زبان گویا خواستی گرفت، حرف تو را هم اونها باید بفهمن، این هم که یفقه و قولی اون هم گرفتی. اما بالاخره یه حکومت مرکزی سخنگوی رسمی میخواد، یه مبلغ رسمی میخواد. گفت هارون افسه منی لسانن، او هم خیلی خوب حرف میزند، هم حرف خوب میزند، من ممکن است یه مقداری تند باشم، ولی او این تندیرم ندارد. امت به یک سخنگوی رسمی دولت که نرنجاند لازم دارد. ممکن است از من برنجم ولی نمیتوانن عکس العمل نشون بدن، برای اینکه ید بیضای مرا دیدن، اون عصار رو دیدن. اما درباره موسی، درباره هارون اصلا نمیرنجاند. از اینجا به برخی از سوالها پاسخ داده میشد و این است که وجود مبارک هارون در اون حادثه تلخ فاجعه گوساله پرستی بر اساس فصاحت عمل کرده است. فصیح در فرهنگ قرآن تنها اون نیست که خوب حرف میزند، بلکه حرف خوب هم باید بزند. این جامعه بحران زده فاجعه گوساله پرستی دیده را باید یک مبلغ به سخنگوی افسح اداره کند. به هارون سلام الله علیه هم به خوبی اداره کرد. اگر از اون به بعد میخواست شروع به کارهای نظامی بکند، همون محظور پیش میومد که خود هارون سلام الله علیه پیش بینی کرد، گفت اینی خشیت و انتقول فرقت بینی و بین بنی اسرائیل. بنابراین اون تون رفتاری که باید در برابر فاجعه گوساله پرستی عمل بشود، اون فقط از موسی ساخته است، از هارون ساخته نیست. برای اینکه اگه هارون تهدید میکرد گفت لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا، همونها علیه او قیام میکردن. ولی همین حرف را موسی کریم زد ولی توان قیام نداشتن، چون عصا را از موسی دیدن نه از هارون. اون اژدهای دمان به دست موسی بود، اون ید بیضا مال موسی بود، اونا را که از هارون ندیدن، در برابر هارون می ایستادن. اومد همون تفرقه و اربن اربا می شود. وجود مبارک هارون به موسی علیه السلام گفت اینی خشیت و انتقول فرقت بین اسرائیل. خب بنابراین همون تون رفتاری در برابر فاجعه گوساله پرستی را اگر هارون می کرد، این جامعه اربن اربا می شد، تفرقه پیدا می شد. ولی موسی کریم همون کار را کرده، وحدت جامعه هم حفظ کرده، سامری را هم تأدیب کرده، لنحرقنه گفته، سمر ننسفن نو فلیم نصفا گفته، برای اینکه با ید بیضا این حرف میزند، با عصا و اژدها این حرف میزند. بنابراین حرف از موسی کریم همان است که لنحرقنه باید باشه، حرف از هارون سلام الله علیه همان است که در سوره مبارکه طه بیان کرد که فرمود یا قوم بدانید انما فتنتم به و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری. یک سخنگوی حکومت مرکزی وقتی افسه است اینجور حرف میزند، هم خوب حرف میزند، هم حرف خوب میزند، هم حجت را به بلوغ میرساند، هم زمینه تفرقه را فراهم نمی کند. بنابراین وجود مبارک موسی کریم شاید از همون اول پیشبینی چنین فاجعه رو می کرد. عرض کرد یک کسی که نرنجاند مردم رو، رهبر اگر خشم باشد مردم می رنجن، یا عصا باید دستش باشد، یا ید بیضا باید دستش باشد، یا باید نرم رفتگو باشد. ذات اقدس اله به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود به این که یه حرفی است که منافقین دارن، یه حرفی است که من از راه ملکوت به تو میفهمانم. منافقین دیدشون این است که اگر مسلمین فشار اقتصادی ببینن رهبرشون رها میکنن، چون که در سوره منافقون که در مدینه نازل شده، البته نه در مکه، این چنین حرف منافق رو نقل کرد که یقولون که لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، انفاق نکنید، با اونها معامله نکنید، چیزی به اونها ندید، چیزی از اونها نخرید تا اونها در محاصره اقتصادی قرار بگیرن، فشار مالی ببینن، پیغمبرشون رها کنن. ولی ذات اقدس اله در سوره مبارکه آل عمران فرمود فشار اقتصادی مردم رو متفرق نمی کند، مردم معتقد را، چون از اعتقاد است نه اقتصاد. ولی خشونت رهبر مردم رها میکند. لو کنت فزن غلیظ القلب لن فزو من حولک. خب تو وقتی محور مهر باشی مردم جمعن، مردم بالاخره متفکرن دیگر، میدونن اصل اعتقاد است و نه اقتصاد. این فشارش هند روزه میگذرد، ما این مو ابدیت ما، مگه آدم عاقل ابدیت رو برای شکم چند روز رها میکند؟ مردم میاندیشن بالاخره. ولی لو کنت فزن غلیظ القلب لن فزو من حولک. در جامعه انسانی و اسلامی خشونت رهبر باعث تفرقه است، فشار مالی هرگز باعث تفرقه نیست، البته در جامعه که مکتب حکومت میکنه. یه جامعه سوسیال دموکرات یا سوسیال محض که بر اساس شعار مسکن و نان و آب شعار دادن، بله اونجا شکم حکومت میکنن. ولی جامعه ای که لا اله الا الله افمن اسس بنیانه علا تقوا تنظیم شده است، اون جامعه اعتقاد حکومت میکنن نه اقتصاد. البته باید تلاش و کوشش کرد مشکل مالی مردم رو حل کرد، اما اگر خدای ناکرده در اثر فشار بیگانگان یه مقداری فشار اقتصادی بر مردم تحمیل شد، کاملا میپذیرن، چون میدونن کسی مقصر نیست. اونی که مردم رو متفرق میکند خشونت رهبری است. فرمود این چنین نیست، لو کنت فزن غلیظ القلب لن فزو من حولک. موسی کریم فز غلیظ القلب نبود، اما بالاخره در برابر دین ملایمت نشون نمیداد. هارون سلام علیه با دست خالی چه میکرد؟ غیر از افسح بودن و از صحنه ثقافی استفاده کردن راه دیگه نداشت. او هرگز نمیتوانست به سامری بگوید و ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس. او نمیتوانست بگوید من این گوساله را ریز ریزش میکنم. خب خدایی که میگوید شما به بت پرستا بد نگید، اونا برمیگردن به خدایتون بد میگن، شما اگر بگید من اوف به این خدا باید یکی از دو کار بکنی، یا عصا به دست باشی یا تبر به دست. اگر نه تبر خلیل در دست توست نه عصای موسی، باید مثل هارون حرف بزنی. بله یه وقت است مثل خلیل آدم قیام میکند، تو آتش هم میرود، اون شعار حرقه و انصر و آلهتکم هم تحمل میکند، میگد افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله، او به خودش اجازه میدهد که فجعلهم جزاذن الا کبیر الله. یه وقت است عصای موسی در دست اوست یا اید بیزا در دست اوست، این میگوید لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نصب. اگر نه دست موسوی بود نه تبر خلیلی بود، خب آدم باید حرف هارونی بزند دیگه. اینه که ذات اقدس اله در سوره انعام فرمود به این که ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم، این در حالت عادی است. فرمود اگر به بت پرستا بد گفتید، این چوب یا این سنگ معبود بت پرست است، اگر به معبود دروغین وثنیین بد گفتید، اینها به معبود راستین شما که خدا باشد بد میگن. خب فوش آزاد است، شما اگر فوش گفتید اونم فوش میگن، ولی اگر تبر دستتون بود دهان اون بند است، اگر عصا دستتون بود دهنشون بسته است. خب هارون چی داشت؟ اگر خلیل حق باشد نه تنها بد میگد، نه تنها میگد افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله، بلکه همه رو به صورت هیزم در میارد و جعل هم جزادن الا کبیر الله. کی میتونه در برابر خلیل حق قیام بکنه؟ اگر منطق است که اون برهانش، اگر فشار است که تبر دستش، اگر بخوان او رو تهدید کنن به آتش هم که نمیترسه. در برابر موسی کریم هم به شرح زد، عصا دست او، دیگری اگر عصا دست بگیرد به قول مولوی حالا عصا دست گرفتی دست موسوی کو، یا به قول حافظ حالا اگر انگشتر دست گرفتی انگشت سلیمانی کو، گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. این بزرگان ادب پرور ما چه مثل مولانا چه مثل حافظ، اینا همه رو به صورت نزد در آوردن. مولوی میگه حالا گیرم عصا در دست گرفتی، آخه کو دستان موسوی که این عصا را اژدها کنه. حافظ میگه حالا انگشتر در انگشت گذاشتی، کو انگشت سلیمانی. بالاخره یه قدرت نفسانی میدرود. خب پس معلوم میشود اینه که ذات اقدس اله در سوره انعام فرمود به این که لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، تو بحث سوره مبارکه انعام هم گذشت. یه وقتی انسان به جای خلیل حق سلام الله علیه قرار میگیرد، همه بزهار هم هیزم میکنند، نه تنها بد گفتن و اوف گفتن کار عادی است، بلکه هیزم میکند، ریز میکند و به دور میاندازد. و یه وقتی مثل موسی کریم است که فرمود لنحرقنه ثم لننسفنه و من خاکسترش هم دریا میریزم. خب اگر نه خلیل بود و نه موسی علیه السلام شده هارون علیه السلام، ناشار اینجور حرف بزنه دیگه. لذا وجود اون بارک موسی کریم نظرش از اول تا آخر، از آخر تا اول درباره هارون یه دید مثبت بود. حالا میبینید حق با مرحوم شیخ مفید است که اونجور معنا میکنه و خیلی فاصله دارد تا حرف مفید را آلوسی بفهمد. اگر کسی عاقلانه اندیشد، تفسیر را به امامت عقل و معنا و مضمون پیش میبرد، نه به امامت لفظ. غالب مفسرین اهل سنت به امامت الفاظ و ادبیات آیات معنا میکنند، اما روایات ما به امامت عقل آیات معنا میکنند. لفظ را امت قرار میدهد، اون محتوا و اصول ارزشی را امام قرار میدهد و به امامت اون اصول اعتقادی الفاظ را معنا میکند. حالا بنگرید تفسیر آلوسی را، ببینید فرمایش مرحوم مفید را چقدر ساده نقل میکند، به چی را هم او را به صورت سبابه متنده معنا میکند. خب غرض آن است که نظر موسی نسبت به هارون سلام الله علیه ما یه نظر مثبت بود، لذا بعضی از بزرگان گفتن به این که وجود مبارک موسی سر و صورت برادرش هارون سلام الله علیه رو گرفته، مثل این که آدم گاهی عصبانی میشه به سر و صورت خودش میزنه، در این حد بود. منتها وجود مبارک هارون به موسی علیه السلام گفت که مردم که نمیدانن تو با من اونجوری رفتار بکنی که با خودت رفتار بکنی، تو از شدت خشم گوساله پرستی مثل که داری سر و صورت خودت میگیری، همین طور هم هست، مردم که نمیفهمن. لا تشمت بی الاعدا، عرض کرد که رب اغفر لی و الاخی، که همه بشنون رب اغفر لی و الاخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. این جوره. خب این دید با اون دید آلوسی ها خب خیلی فرقه. حالا معلوم شد که انما یعرف القرآن من خطبه به، به برکت اهل بیت قرآن چه فضای بازی به آدم میده، چجور آدم معنا رو میفهمد. نه از حرم امن هارون چیزی کم میشود، نه از حرم امن موسی چیزی کم میشود. اینا یک روحن در دو بدن، سر و صورت گرفته، اما مثل که سر و صورت خودش بگیره. وقتی آدم ببینه تمام هستیش برای توحید است، به این توحید در خطر است و گوساله پرستی جای خدا پرستی داره میره، دادم چقدر بد عصبانی میشه. دین هم حب فلاح است و بغض فلاح دیگه، اینه. خب حالا آدم نسبت به خودش وقتی عصبانی میشه، برادری هم که به منزل خودش است با او همین رفتاره میکنه، نه اینکه خدا اینا کرده نسبت به هارون خود بیمهری کرده باشه. بله حالا اون انشاءالله به خواست خدا خواهد آمد. در همون جریان براءت هم ذات اقدس اله برنامه های فراوانی را از موسی، از هارون سلام الله، از ابراهیم سلام الله علیه در قرآن کریم ذکر میکند. و اما اون مهمترین برنامه ره که به ما دستور میدهد شما به ابراهیم سلام الله علیه و همراهان ابراهیم تعصی کنید، هم جریان براءت در سوره ممتحنه و مانند اون، وقتی جریان تبرئه و اعلان براءت و انزجار ابراهیم سلام الله علیه از قومش ذکر میکند که اننا براء منکم، یک اننی بری ام ما تعملون، دو شخص ابراهیم خود را از اونها تبرئه کرد، ابراهیمیان خودشون را از اونها تبرئه کردن. بعد از اینکه اننا براء منکم که مال ابراهیم و همراهان اون حضرت سلام الله علیه است، بعد از اینکه شخص خلیل حق که اننی بری ام ما تعملون اینا مطرح است، بعد به ما فرماد که لقد کان لکم فی ابراهیم و الذین آمنوا معه اسوه حسنه، شبیه اون چیزی در سوره مبارکه احزاب به ما فرماد لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. منتها در سوره احزاب سخن از تبرئه البته نیست، به طرف جامع است، ولی در جریان ابراهیم بعد از اعلان براءت فرمود شما به او تصدیق کنی. این همه فضائل و مناقب و سیرت ها و سنت ها را که خدا در قرآن از ابراهیم خلیل سلام الله علیه ذکر میکند، عنوان تأثیر را در جریان براءت ذکر میکند. البته مورد مخصص نیست، بحث های دیگر را هم شان میشود، ولی در مورد خودش نسته. این اعلان براءت است برای همیشه، همونطور که در باره حج فرمود به این که ملت ابیکم، در پایان سوره حج فرمود ملت ابیکم ابراهیم، الان همینطوره. شما الان هم که حرمین مشرف میشوید، ببینید حرمین در اسارت آل سعود است و آل سعود در اسارت استعمار غرب است. این عهدنامه مالک را در نهج البلاغه بخونید که وجود مبارک هست امیر به مالک چی دستور میده. می مالک ان هاذ الدین کان اسیرا فی اید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یتلا به الدنیا. فرمود مالک ما قیام نکردیم که حالا اینقدر وضع زندگی ما بهتر بشه، که ما قیام کردیم نه برای اینکه خودمون آزاد بشیم، ما بنده خدایی، ما قیام کردیم که دین را آزاد کنی. یا مالک این حازد دینه، یعنی این قرآن، یعنی این اطرت، یعنی این کعبه، یعنی این حرمین، این حازد دینه کان اسهیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یسته به دنیا. این بارها برزون رسید، این دیگه ناسخ تواریخ و قوال لعالی و اوال لعالی اینا که نیست که، این نهج البلاغه از دمیره. فبود قیام من و انقلاب من برای این بود که دین رو آزاد کنم. انسان بنده خداست، گفت تا بنده شدم. انسان وقتی تا بنده میشه از خورشید هم میگذاره که بنده خدا باشه، هرچه خدا خواست عمل بکنه، به خدا هم انسان رو آزاد بکنه، از ماسوای خود آزاد میکنه. خب فرمود این دین اسیر بود، ما قیام کردیم این دین رو آزاد کردیم، شما هم بکوشید این دین رو با آزادیش، این دین دیگه در بند نکشید. و این اعلان براءت هم همون پیام ابراهیمی است که امام راه رضوان الله تأسیس کردن به مقام معظم رهبری هم تقویت میکنن و این مردم بزرگوار هم همون امر هدایت میکنن. الان در حقیقت حرمین در اسارت آل سعوده. خب 400 نفر رو اون جور شهید کردن، در کنار کعبه بود دیگه. نام اهل بیت اونجا قدغنه، شعارها قدغنه، مناسک اونطوری که باید باشد قدغنه، حریت کعبه قدغنه. اینه که فرمود ان هاذ دین کان اسیرا. خب قبل از هست تعبیر حج که بود، نماز که بود، روزه که بود، بالاخره ما یه اسیر داریم، یه مرده. دین مرده نبود، اسیر بود. اسیر بود یعنی چی؟ یعنی در اختیار امیر بود. اسیر آن است که حرکت می کند اما به فرمان امیر. فرمود این حاضر دینه کان اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یسلو به دنیا. هر جوری که بخوان کعبه را می گردونن، هر جوری که بخوان حرم را اداره می کنن، این طوره. بنابراین نباید از نزدیک دید که اونهایی که متولیان و کلیدداران کعبند ظاهرن مسلمانن، باید دید بکه ارم به بسره که اقصال قوم در تحت امارت چه گروهی هن. حالا در جریان خلافت که سؤالی مطرح شد، بشد کم کم داریم از این بحث میگذریم و فرصت مناسبی پیش نیامد تا این موضوع مطرح بشود، این است که برخی میگن خلافت ایام قدیر هم که هست، ایام ولایت هست امیر سلام الله علیه هست، مناسب با آیات هم هست، سوال هم شده، اشکال هم در زمین همین آیات است. چند جهت ایجاب میکند که ما این بحث رو فی الجمله البته مطرح کنیم. و این است که گفتن به این که خب جریان خلافت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نسبت پیغمبر نظیر خلافت هارون است نسبت به موسی. این خلافت از چند جهت اشکال کردن. یکی این که اولا این که مقام نیست، که جانشینی پیغمبر مقام نیست، برای این که ابن ام مکتوم کور هم در یه صحنه جانشین پیغمبر بود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه رو ترک کردنش بودن بیرون، ابن ام مکتوم خلیفه پیغمبر شد، چند مدتی هم در مدینه بود، به سوالا جواب میداد. این اصلا مقام محسوب نمی شود. حالا علی ابن ابی طالب هم خلیفه پیغمبر شد در غزوه تبوک، اصلا مقام به حساب نمیاد، برای اینکه افراد عادی هم این کار رو داشتن. یک اشکال دیگه اینه که هارون که قبل از موسی سلام الله علیه ما رحلت کرد، پس معلوم میشه این خلیفه بودن علی ابن ابی طالب نسبت پیغمبر سلام الله علیه ما بر اساس اون حدیث منزله انت منی و منزلت هارون به موسی، این مال زمان پیغمبر است، نه مال بعض پیغمبر. سوم این که این خلافت ولو حالا هارون عمرش ادامه پیدا میشد، لکن خلافتی که هارون نسبت به موسی داشت در جریان اون اربعین بود و در اون غیبت موقت و محدود بود که مربوط به زمان موسی سلام الله علیه ما بود، که گفت یا هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، این چه کار به خلافت بعد دارد؟ اینا اشکالهای محوری مسئله استخلاف است. پاسخ اجمالیش این است که اولا در جریان ابن ام مکتوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را جانشین خود قرار داد برای برخی از کارهای جزئی، حالا یا چطور مسئله بگه یا چطور کار امر عادی را کنه. هرگز استخلافش از این قبیل نبود که انت بنی منزلت هارون موسی هم چه حرفی که به ابن ام مکتوم نزد. از این خلفای عادی یعنی نمایندگان عادی پیغمبر زیاد داشت. بله حق با شماست، این یک کمال و فضیلت فی الجمله است نه بل جمله. کسی جانشین بعد فتح مکه پیغمبر دو تا نماینده از طرف خودش، یکی مسئول امور فرهنگی کرد، یکی مسئول امور سیاسی اجتماعی کرد، به اصطلاح یکی رو مسئول آموزش پرورش کرد، یکی رو مسئول شهر و فرمانداری شهر. از این کار البته پیغمبر زیاد داشت، اونا هم نماینده های پیغمبر بودن، یه مقامات فی الجمله هم داشتن. اما ابن مکتوم که نگفت انت منی منزلت هارون بن موسی، که اینو درباره خود استعمیر فرمود. این یک. ثانیاً شما جریان غزوه تبوک را که با امپراتوری روم داره میجنگه با کارهای عادی یکسان کردی، درکشی کرده برای حمله به روم یا دفاع از مرز و بوم اسلامی از رومی های مهاجم، اونجا کانون اسلامی در معرض خطر بود، منافقین داخلی برابر سوره فتح حرفشون این است، اصلا اینا خوشباورای نفاق که الان هم همه حرف میزنن که میگن مردم برگشتن جمهوری اسلامی و آذر را داره سقوط میکنه، حرفشون همینه. یعنی ان الشیاطین لیهون الى اولیائهم، یک برابر همون القاعات و بسافت شیطانی هم پندارشون پدید میآید، دو میگن جمهوری داره سقوط میکنه. آیه 12 سوره مبارکه فتح این است که خدا هم فرماد که شماها فکر نمی کردی که پیغمبر و همراهانشون به جبهه رفتن سالم برمیگردن، فکر می کردی که نظام اسلامی سقوط میکنه. بل زننتم ان لن قلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، زوجن داره که فی قروب بکن و زننتم لن نسو بکن تم قوما بورا، شما یه ملت بایری هستی. بائر در برابر دائر است، زمینی که کشاورزی میشه باغداری میشه میگن زمین دائر، زمینی که نه آب داره نه کشاورزی شده نه باغداری شده میگن زمین بائر، چیزی رویده نمیشه. بائر یعنی هالک. ملت هم دو قسمن، یا بائرن یا دائر. بائر هم جمعش بوره، همون شما ملت بائری هستید، داخل میوه نمیدی سبز نمیشی، چی فکر میکنی؟ این حرف منافقه. خب در برابر یه امپراتوری بزرگ روم پیغمبر حرکت کرد در چنین فضای تلخ مسمومی، کی میتونه مدینه رو اداره کنه؟ در چنین فضای بود که پیغمبر به علی ابی طالب سلام الله علیه فرمود که تو باش در چنین فضای بود باش، حالا من رفتم به جنگ رومی ها، اونا از این طرف حمله کردن چی؟ گاهی فرمود یا علی ان المدینه لا تسله الا بی او بک، فرمود این مرکز حکومتی رو یا من باید اداره کنم یا تو. اینا رو هم ببینید. نه فرمود یا علی ان المدینه لا تسله الا بی او بک، یا من باید باشم یا تو. خب این اون فضاست. پس درباره ابن ام مکتوم که همچه استخلافی نشده، گفت تو اینجا باش، از این نمایندگان مقطعی فراوان بودن برای حضرت. بله اما نرگز نفرمود انت منی منزلت هارون موسی. این یک. اون واقعا واقع جنگ با یه ابرقدرت است. دو، کانون اسلامی هم در مهد خطر منافقی نیست که میگن برزننتم ان لینقلب بر رسول و المؤمن الى اهله ابدا، گرچه این مخصوص جریان غزوه تبوک نیست، اصولا فضای مسموم نفاق اینه، هر جنگی میرفته اینا فهم میکنه سال بر نمیگردن. خب منافقین که تقریبا یک سوم مسلمانای مدینه رو همین رو تشکیل میدادن، بلکه در جنگ احد 1000 نفر حرکت کردن 300 و اندی برگشتن، یک سوم این مدینه رو منافق تشکیل میدادن، کم نبودن اینا. خب لذا اون حادثه تلخ در سقیفه پدید آمد که از تعمیر تحلیل عقلی سیاسی دارد این نهج البلاغه، که فهمود شما اینجور بودی، شما هیچ آبروی برای اسلام نداشتی، کار سیاسی کردید نشد، نظامی کردید نشد، بعد اخیراً دست به یک کار ناجوان مردانه زدید، بالاخره حرمت حریم پیغمبر رو حفظ نکردید، ناموس پیغمبر رو متهم کردید، آخه یه ننگی باید برای شما باشه نه؟ تا اونجا شما حاضر شدی، خب بالاخره ظاهرن که مسلمانی، این چه توته چه فتنه بود کردید برای همسری که اون همه آیات در طهارت اینا، نه طهارت بنی اسمت، آیه 11 بعد سوره مبارک نور همینه دیگه، شما خیلی هیچی باقی نذاشتید برای پیغمبر، آخر یه عرق انسانی یه عربی هیچی ندارید شما، به هیچی حاضر نشدید. حالا در اون قضبه تبوک، در اون قضبه جریان این خواستی ترور بکنید، بسیار خوب، یه کار سیاسی یه کار نظامی، خیلی از انبیا رو کشتن، اما این کار ننگ و پس فطرتی فرومایگی بود، چی بود کردید شما؟ پیغزنشو متهم کردی؟ پس هیچ کاری از منافقین بر نیامد که نکنن، اینا بودن دیگه. ممکنه زن پیغمبر کافر باشه، زن نوح کافر بود، زن لوط کافر بود، این ننگ نیست، اما معاذالله زن پیغمبر اگه آلوی دامن بشه خب ننگه دیگه. از این پیغمبرها که زنهاشون کافر بودن، بچه‌هاشون کافر بودن کم نبودن، خب این ننگی برای پدر نیست. این منافق دست این کارم بر نداشت. در یه همچه فضای مسمومی حضرت فرمود ان المدینه لا تسله الا بی او بکه. خب بعد در این حال، اما درباره منزل و منزل و علیه هر دو کاملا قابل پاسخ، و اون اینه که این آیاتی که در تلیه بحث خونده شد، مگر ثابت نشد که وجود مبارک هارون برای موسی سلام الله علیه مقام وزارت داشت؟ گفت انت منی به منزلت هارون من موسی، پس تو وزیر پیغمبری. مگر خدا درباره موسی هارون نفرمود که و اشرک فی امر موسی کریم عرض نکرد؟ بعد خدا فقط لقد اوتیت سؤلک یا موسی، تو شریک در رهبری هستی، تو شریک در ولایت امر هستی، منتها زیر نظر کسی که مسئولیت کل را به عهده دارد، پیغمبر. اشرک فی امری هست، وزیر من اهلی هست، فرمود همه اینا هست. بعد فهمود الا انه لا نبی بعدی. خب اگه این مربوط به زمان حیات پیغمبر بود، چرا حضرت درباره آینده حرف میزنن؟ اگر به گمان شما مستشکل، تمام خواسته ها مال زمان پیغمبر بود، یعنی هارون سمتی در زمان پیغمبر موسی داشت، چون بعد که مرده بود رحلت کرده بود. اگر منزلت وجود مبارک هستمی نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم مربوط به حیات اون حضرت است، نه مربوط به بعد، چه پیغمبر فرمود الا انه لا نبی بعدی؟ یک بار نگفت، دو بار نگفت، سه بار نگفت، چهار بار نگفت، حداقل هفت بار گفت به تصدیق خود سنی ها در هفت مورد. حالا مورد شیعه که الا ماشاءالله نقل کردن، تنها در قضیه تبوک نبود، در جریان اون معاخات اولا بود، در جریان معاخات ثانیه بود، بعدن و ابتداءن و بلا سبق حادثتن بود، انت منی منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. دوستها دشمنات و معاویه علیه من الرحمن ما یستحق اعتراف کرده بود به چنین امری، حضرت این رو مکرر فرموده بود، تنها در قصه غزوه تبوک امثال تبوک نبود. خب در همون یوم الدّاد اونجا فرمود، در معاخات اول که وارد جریان مکه شده بودن که بین مهاجر و انصار عقد اخوت بست، اونجا فرمود در روزی که بین خودش و بین علی بن ابی طالب عقد اخوت بست انت اخی و به منزلت هارون موسی، فرمود این چکار به قصه غزوه تبوک داره. خب پس بنابراین اون سوالات اصلا جایی برای طرح نخواهد داشت. مطلب بعدی آن است که در جریان ارحم الراحمین، این که قرآن مهیمن بر سایر کتب است، اینجا معلوم میشه. حالا شما تورات کنونی را مراجعه فرمایید ببینید که در این قصه تلخ آیا دامن وجود مبارک هارون سلام الله علیه را هم آلوده کردن یا نکردن. اینی که قرآن مهیمن است اینه که قرآن دامن هارون را تبرئه میکنه و همون بیان نورانی مرحوم کاشورغتاست که اگر قرآنی نبود، اسلامی نبود، یهودیتی هم نمیموند، مسیحیتی هم نمیموند. ایشون فرمایشون در کتاب کاشورغتا اینه که با پیشرفت علم کسی به دنبال این یهودیت و این مسیحیتی که میگساری رو تجویز میکنه، یک، اون خرافات رو در کتاب خودش جاسازی میکنه، دو، تنزل خدا و کشتی گرفتن خدا با این انبیا، بعضی انبیا رو ذکر میکنه، سه، این دین موندنی نبود. قرآن آمد مریم را عذرا معرفی کرد، مطهره معرفی کرد، صفیت الله معرفی کرد، عیسی را به عظمت معرفی کرد، موسی را به عظمت معرفی کرد، به عصمت معرفی کرد، به ملکوتی بودن اینا اشاره کرد. ایشون فرمایش برمون کاشفقتا اینه که قرآن تورات نگه داشت، قرآن انجیل نگه داشت، یعنی مسیحیت رو احیا کرد، یهودیت احیا کرد، وگرنه این دین محرف قابل موندن نبود. الحمدلله رب العالمین.